با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا، ادامه فصل 19. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 25 الی 27 می گوید: در پای صلیب مریم مادر عیسی، خاله عیسی، مریم زن کلوپا و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را در کنار من که دوست صمیمی او و نویسنده این انجیل هستم دید، به مادر خود گفت این پسر تو باشد و به من فرمود او مادر تو باشد. از آن روز به بعد من مادر عیسی را به خانه خود بردم. عیسی مریم را زن می‌خواند، مانند فصل 2 یوحنا در جشن عروسی در شهر قانا. زمان او فرا رسیده است. بایستی بمیرد، اما دوباره بر می‌خیزد. باید جلال یابد. رابطه‌اش با مادرش تغییر یافته است. برای او و نیز برای ما، او بایستی مسیح جلال یافته باشد. قیام او نام و آبروی مریم را برای همیشه پاک می سازد. ولی مریم هم بایستی مثل هر ایماندار دیگری با ایمان نزد مسیح بیاید. وقتی او برای گناهان دنیا می مرد، مادرش مریم را فراموش نکرد. بر طبق اعمال رسولان فصل 1 آیه 14 می دانیم که مریم همراه با شاگردان در بالاخانه بعد از قیام در حال دعا کردن بود. بعد از آن دیگر مطلبی درباره او نوشته نشده است. و تا زمانی که زنده بود، یوحنا از او مراقبت می‌کرد، همان طوری که عیسی از او خواسته بود. در یوحنا فصل 19 آیه 28 الی 30 می‌خوانیم: عیسی می‌دانست که دیگر همه چیز تمام شده است. پس برای اینکه مطابق پیشگویی کتاب آسمانی عمل کرده باشد، فرمود تشنه‌ام. در آنجا یک کوزه شراب ترشیده بود. پس اسفنجی در آن فرو کردند و بر سر نی گذاشتند و جلوی دهان او بردند. وقتی عیسی چشید، فرمود تمام شد و سر خود را پایین انداخت و جان سپرد. یوحنا به دقت به ما نشان می‌دهد که پیشگویی‌های کتاب مقدس به انجام می‌رسد. فصل‌هایی در عهد عتیق می‌باشند که به طور مخصوص در رابطه با مصلوب شدن هستند. مانند مزمور 22، پیدایش فصل 22، اشعیا فصل 53 و لاویان فصل 16. وقتی عیسی بر روی صلیب مرد، 28 پیشگویی به حقیقت پیوست. در یوحنا فصل 19 آیه 31 الی 37 می‌خوانیم: سران قوم یهود نمی‌خواستند جسدها روز بعد که یک شنبه و روز اول عید بود بالای دار بماند. بنابراین از پیلاطوس خواهش کردند که دستور بدهد ساق پاهای ایشان را بشکنند تا زودتر بمیرند و جسدشان را از بالای دار پایین بیاورند. پس سربازان آمدند و ساق پاهای آن دو نفر را که با عیسی اعدام شده بودند شکستند. ولی وقتی به عیسی رسیدند، دیدند که مرده است. پس ساقهای او را نشکستند. با این همه یکی از سربازان نیزه خود را به پهلوی عیسی فرو کرد که خون و آب بیرون آمد. من خود تمام این رویدادها را به چشم خود دیدم و همه را عیناً نوشتم تا شما نیز ایمان آورید. کاری که سربازان کردند مطابق پیشگویی کتاب آسمانی بود که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌های او شکسته نخواهد شد. و همچنین به او نیزه زدند و به تماشای او پرداختند. اولین پیشگویی که یوحنا به آن اشاره می کند به حقیقت پیوست. مزمور 34 آیه 20 می گوید خداوند تمام استخوان‌های او را حفظ می کند و نمیگذارد حتی یکی از آنها شکسته شود. دومین پیشگویی در زکریا فصل 12 میباشد که هنوز در حال انجام یافتن است و میگوید من روح ترحم و تضرع را بر تمام ساکنان اورشلیم خواهم ریخت و آنها بر من که نیزه زدند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود چنان که گویی برای فرزندان خود عزا گرفتند و آنچنان ماتم خواهند گرفت که گویی پسر ارشدشان مرده است. به او نیزه زده شد و این قسمت پیشگویی به انجام رسید. اما زکریا میگوید او بر خواهد گشت و وقتی او بیاید آنان به آن کسی که به او نیزه زدند نگاه خواهند کرد و برای او ماتم خواهند گرفت. دفن عیسی در قبر یوسف. ما با واقعیت‌ها سر کار داریم. وقایع تاریخی انجیل. انجیل چیست؟ پولس آن را اینطور تعریف می‌کند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 الی 4 می‌گوید من مهمترین حقایق انجیل را همان طوری که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد همان طوری که انبیا پیشگویی کرده بودند. اینها حقایق اصلی انجیل هستند. نجات ما بر پایه رابطه ما با این حقایق و خود شخص عیسی مسیح استوار است. آیا به او اعتماد دارید؟ آیا ایمان دارید به کاری که او برای شما انجام داد وقتی روی صلیب مرد؟ آیا ایمان دارید که به خاطر گناهان شما بر روی صلیب مرد؟ آیا ایمان دارید که مرگ او یک مرگ پیروزمندانه جایگزین و نجات بخش برای شما بوده است؟ در یوحنا فصل 19 آیه 38 الی 40 می‌خوانیم ساعتی بعد یکی از بزرگان یهود به نام یوسف که اهل رامعه بود و از ترس سران قوم مخفیانه شاگرد عیسی شده بود با بیباکی به حضور پیلاتوس رفت و اجازه خواست تا جسد عیسی را از بالای صلیب پایین بیاورد و به خاک بسپارد. پیلاتوس به او اجازه داد و او نیز جسد را پایین آورد و برد. نقیدیموس هم که یک شب نزد عیسی آمده بود 30 کیلو مواد خوشبو که از مر و چوب عود درست شده بود برای مراسم تدفین آورد. ایشان با هم مطابق رسم یهود جسد عیسی را در پارچه‌ای کتانی که با مواد خوشبو معطر شده بود پیچیدند. دو مردی که جسد عیسی مسیح را برداشتند هر دو افراد معروفی بودند. یوسف اهل رامعه مرد ثروتمندی است و نیقیدیموس همان حاکم یهودی است که هنگام شب به ملاقات عیسی مسیح رفته بود. هر دوی آنها شاگردان پنهانی بودند ولی حالا برای اولین بار به طور آشکار حاضر هستند. اجازه دهید از آنها زیاد انتقاد نکنیم که قبلا در صحنه نبودند. اکنون که شاگردان عیسی همگی مانند گوسفندان پراکنده شده اند و خود را پنهان ساخته اند، این دو مرد آشکارا حضور دارند و اقدام می کنند. چون قوم اسرائیل در مصر زندگی کرده بودند، بعضی ها معتقدند که آنها کسانی هستند که روش تدفین با عطریات را تکمیل کردند. یک فرزند خدا در عهد عتیق و همچنین در عهد جدید همیشه معتقد بود که بدن دوباره زنده خواهد شد و در فساد کاشته می شود و در پاکی زنده خواهد شد. در ضعف کاشته می شود، در قدرت زنده خواهد شد. یک بدن جلال یافته خواهد بود. به همین دلیل فرزند خدا برای بدن اهمیت قائل است. رسم بر این بود که به اندازه نیمی از وزن بدن از عطریات استفاده می کردند. پس می توانیم حدس بزنیم که عیسی خداوند تقریبا 90 کیلوگرم وزن داشت. آنها بدن را با مالیدن پمادی از مر و چوب عود آماده می کردند و بعد آن را در پارچه های کتان می پیچاندند. از یک انگشت شروع می کردند و سپس تمام انگشتان و در نهایت دست و بازو و کل بدن را با پارچه کتانی می پیچاندند. به عبارت دیگر آنان بدن خداوند عیسی مسیح را مانند یک مومیایی پیچاندند. اکنون یوحنا این مطلب را به خصوص عنوان می کند که آن جسد عیسی را با استفاده از عطریات و مواد خوشبو کننده در یک پارچه کتانی پیچاندند و برای او اشاره به این موضوع با جزئیات مهم است. به یاد دارید که در صبح روز قیام مسیح وقتی یوحنا پارچه کتان را آنجا دید، در حالی که جسد داخل آن نبود، متوجه شد که رستاخیز رخ داده و ایمان آورد. یوحنا فصل 19 آیه 41 الی 42 میگوید: در نزدیکی محل اعدام باغ کوچکی بود و قبری تازه که تا آن زمان کسی در آن دفن نشده بود. پس چون شنبه در پیش بود و قبر نزدیک، جسد عیسی را همانجا دفن کردند. آنها عجله می کردند به خاطر اینکه عید پسح نزدیک بود و ظاهراً مراحل تدفین را کامل نکرده بودند. این توضیح می دهد که چرا زنان مواد معطر زیادی خریده بودند و قرار بود که بعد از روز عید جسد خداوند را برای دفن آماده سازند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 19 انجیل یوحنا به پایان می رسد. اکنون از شما دعوت می کنیم به فصل با شکوه 20 در انجیل یوحنا توجه فرمایید. انجیل یوحنا فصل 20. موضوعات این فصل عبارتند از قیام عیسی مسیح، ظاهر شدن عیسی به مریم، ظاهر شدن عیسی به شاگردان، ظاهر شدن به توما. آنطوری که در انجیل یوحنا گزارش شده است، این فصل فصل قیام و رستاخیز است. قیام عیسی مسیح از میان مردگان قلب و محور اصلی ایمان مسیحی می باشد. آنقدر مهم است که شخصی گفته است: نمی توانیم بیش از حد از مرگ مسیح سخن بگوییم، اما هر چه نیز بتوانیم از قیام مسیح بگوییم باز هم کم است. این موضوعی است که در زمان حاضر اتفاق می افتد. کتاب های الهیات و مذهبی، سرودهای کلیسایی، موعظه ها همه اغلب اوقات به مرگ مسیح اشاره می کنند. اکثرا به رستاخیز و قیام مسیح فقط در ایام عید پاک یعنی عید قیام توجه می شود. بایستی دقت کنیم که موعظه های ثبت شده در عهد جدید که با موعظه روز پنتیکاست شروع می شوند، قیام عیسی مسیح را به عنوان موضوع اصلی در خود داشتند. شاگردان اولیه شاهدان زنده شدن و قیام عیسی مسیح بودند. قیام عیسی مسیح. در یوحنا فصل 20 آیه 1 می‌خوانیم: روز یکشنبه صبح زود وقتی هوا تاریک و روشن بود، مریم مجدلیه به سر قبر آمد و با کمال تعجب دید که سنگ از در قبر کنار رفته است. روز یکشنبه، روز اول هفته، مریم مجدلیه به سر قبر آمد. چه وقت روز سبت تغییر کرد؟ این سوالی است که اغلب از سوی افرادی که باور دارند که بایستی روز شنبه را به عنوان روز استراحت و پرستش نگه داریم، پرسیده می شود. آن روز تغییر کرد زمانی که عیسی مسیح از میان مردگان قیام کرد. او در طی روز سبت مرده بود. روز یک شنبه زنده شد. از آن زمان به بعد ایمانداران در اولین روز هفته دور هم جمع می شوند تا خدا را پرستش کنند. روز سبت به خلقت کهنه تعلق دارد. پس از اینکه خدا همه چیز را خلق کرد، او در روز سبت استراحت کرد. اکنون ما در عیسی مسیح به خلقت جدید تعلق داریم. پنتیکاست در روز یک شنبه یعنی اولین روز هفته به وقوع پیوست. این نکته جالب است که یوحنا آخرین نویسنده انجیل نیز بر این نکته تاکید می‌کند که در اولین روز هفته بود که عیسی مسیح از میان مردگان برخاست. مهم است به ترتیب وقایع در این صبح رستاخیز دقت کنیم. در پاورقی یکی از ترجمه‌های معتبر کتاب مقدس چنین نقل قول شده است: بر طبق لوقا فصل 23 آیه 55 الا فصل 24 آیه 9 و یوحنا فصل 20 آیه 1 الا 2، سه زن، مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و سالومه، برای تطهین جسد به سمت قبر می روند. چندین زن دیگر هم که عطریات و مواد خوشبو کننده را با خود حملی کردند به دنبال آنان می آمدند. هر سه زن سنگ جلوی قبر را دیدند که به کناری غلطانیده شده است و مریم مجدلیه می رود تا به شاگردان خبر دهد. بر طبق متا فصل 28 آیه 2، مریم مادر یعقوب نزدیک قبر می شود و فرشته خدا را می بیند. و بر طبق یوحنا فصل 20 آیه 3 الی 10، مریم مادر یعقوب در اینجا به سمت زنان دیگر می رود. در همین لحظه مریم مجدلیه به همراه پتروس و یوحنا که مریم به آنان خبر داده بود می رسند. آنها هم می روند و می بینند که قبر خالی است. بر طبق یوحنا فصل 20 آیه 11 الی 18، مریم مجدلیه بر می گردد در حالی که گریه می کند و دو فرشته را در ابتدا و بعد عیسی مسیح را می بیند. بر طبق لوقا فصل 24 آیه 4 الی 5 و مرقس فصل 16 آیه 5، مریم مجدلیه می رود تا به شاگردان بگوید همانطوری که عیسی مسیح از او خواسته بود، و در همین زمان مریم مادر یعقوب به همراه زنان هم کننده عطریات و مواد خوشبو کننده به آن محل برگشته بودند و آنان هم آن دو فرشته را می بینند. بر طبق متا فصل 28 آیه 8 الی 10، آنان نیز پیام فرشتگان را دریافت کرده و عیسی را ملاقات می کنند و به جستجوی شاگردان می روند تا خبر را به آنان بدهند. مریم مجدلیه همان زنی بود که خداوند هفت روح شریر را از او بیرون کرد. بعضی از دانشجویان کتاب مقدس تصور می کنند که او همان زن گناهکاری است که با اشکهایش پاهای عیسی را شست و با موهایش آنها را پاک کرد. این یک حدس و گمان است که نمی توان آن را اثبات کرد. با وجود این، من بر این باور هستم که مریم مجدلیه زنی با شخصیت والا بوده است. او صمیمانه و برای همیشه سپاسگزار عیسی بود که او را شفا داده بود. وقتی که دید جسد عیسی در آنجا نبود، فوراً به نزد یوحنا و پتروس رفت تا به آنان خبر دهد. در یوحنا فصل 20 آیه 2 می‌خوانیم: پس با عجله پیش من که نویسنده کتاب هستم و شمعون پتروس آمد و گفت جسد خداوند را از قبر بردند و معلوم نیست کجا گذاشتند. شاگردی که عیسی او را دوست داشت یوحنا است. او همیشه تحت این عنوان خودش را معرفی می کند. هر یک از شاگردان بجز یهودای اسقریوطی می توانست از این عبارت برای خودش در رابطه با عیسی مسیح استفاده کند. همینطور شما هم می توانید از آن برای خود استفاده کنید. در کتاب یهودا آیه 21 می خوانیم: به محبتی که خدا در حق شما کرده وفادار بمانید و با صبر منتظر آن زندگی جاودان باشید که خداوند ما عیسی مسیح از روی رحمت خود به شما عنایت خواهد فرمود. در محبت خداوند باشید، چرا که می دانید او شما را دوست دارد. شما نمی توانید مانع محبت او به خودتان بشوید. این بسیار عالی است که بتوانید جایگاهی را درک کنید که یوحنا فهمید. شاگردی که عیسی او را دوست داشت. شمعون پتروس و یوحنا را با هم می‌بینیم. ظاهراً یوحنا او را با خود آورده است. شاید بعضی از شاگردان دیگر وقتی از انکار پتروس با خبر شدند، او را از میان جمع خود راندند. خدا را شکر، یوحنا پتروس را پناه داد. در زمانی که او محتاج به محبت و دوستی یک نفر بود، یوحنا پسر رد، لقبی که به او داده بودند، اکنون رسول محبت شده است. چقدر این تبدیل عالی است. مریم مجدلیه انتظار قیام مسیح را نداشت، بلکه فکر میکرد که جسد او را دزدیدند. این جالب نیست که بعدها رهبران مذهبی شاگردان را متهم به دزدیدن جسد عیسی کردند؟ و اینک اولین حدس مریم مجدلیه این بود که شاید کار رهبران مذهبی باشد. حاکمین مذهبی بسیار مایل بودند که در آن اولین یک شنبه جسد را می‌یافتند. در یوحنا فصل 20 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: ما هر دو دویدیم تا به سر قبر رسیدیم. من از پتروس پیش افتادم و زودتر به قبر رسیدم. شمعون پتروس و یوحنا انتظار قیام مسیح را نداشتند. شاید فکر کردن که مریم در تاریکی به خوبی ندیده است. سنگ را دیدن که به کنار افتاده و ترسان شده و دویدند. و یا شاید هم به قبر اشتباهی رفته است. پس آنها به قبرستان دویدند. دوستان، شما به قبرستان نمی روید تا دنبال زنده ها بگردید. آنها انتظار نداشتند عیسی را زنده بیابند وقتی که به قبر رفتند. آنها انتظار داشتند جسد عیسی مسیح را پیدا کنند. این شاگرد دیگر یوحنا بود. او جوان بود و از شمعون پتروس پیشی گرفت. این ثابت می کند که او احتمالاً جوانترین شاگرد بود. نظر من این است که این مردان به شیوهی خاص نماینده سنهای متفاوت هستند. یوحنا در آن زمان احتمالاً 19 ساله بوده است. یوحنا فصل 20 آیه 5 ادامه می دهد: خم شدم، نگاه کردم، فقط کفن خالی آنجا بود، دیگر داخل قبر نرفتم. آنچه یوحنا دید او را متقاعد کرد که عیسی از مردگان برخاسته است. اول آنجا رسید، ولی چون نسبت به قیام عیسی یقین یافت داخل نشد. خم شد و از ورودی کوچکی که بین سنگ ها بود داخل را نگاه کرد و آنچه را که برای او متقاعد کننده بود مشاهده کرد. جالب است که چگونه خدا از چیزهای کوچک استفاده می کند تا قلب انسانها را به یقین برساند. گفته شده درهای بزرگ و لولاهای کوچک آویزان هستند. یوحنا کفن را در آنجا دید، ولی جسد درون آن نبود. در یوحنا فصل 20 آیه 6 می خوانیم: سپس شمعون پتروس رسید و داخل قبر شد. او هم فقط کفن خالی را دید. بعد شمعون پتروس نفس زنان می آید. دویدن برای او سخت بوده است. به سادگی متقاعد شدن از ویژگی های او نیست. پس مستقیم به داخل قبر می رود. او هم پارچه و کفن را آنجا می بیند. به یاد داشته باشید که یوسف و نیقیدیموس بدن عیسی مسیح را در کفن پیچانده و آن را عطرآلود کردند که این خود باعث چسبیدن پارچه های کفن به بدن می شد. پس چطور جسد از داخل آن کفن بیرون آمده بود؟ عیسی مسیح از قبر بیرون آمده همانطوری که دانه از پوشش اطراف خود و از خاک بیرون می آید. او گفته بود که دانه بر زمین می افتد و در آنجا باقی میماند تا میمیرد و بعد دانه از درون زمین خواهد رویید و بیرون میآید. ولی پوست قدیم دانه هنوز در زمین است. آن همان چیزی است که در قبر مانده بود. همان پوسته قدیمی و کهنه آنجا بود. اما عیسی مسیح دیگر در آنجا نبود. او زنده شده بود. آیا به یاد دارید وقتی خداوند عیسی مسیح ایلازر را زنده کرد؟ ایلازر از قبر با کفن پیچیده به دور بدنش بیرون آمد و عیسی گفت که کفن او را باز کنید. ایلازر با بدن کهنه در لباسهای کهنه بیرون آمد. بدن ایلازر بایستی دوباره می مرد. اما عیسی مسیح در یک بدن جلال یافته که هرگز نخواهد مرد به این جهان آمد. این قیامت و رستاخیز است. در یوحنا فصل 20 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: و متوجه شد که پارچه‌هایی که به سر و صورت عیسی پیچیده بودند در گوشه دیگری گذاشته شده و در کنار کفن نیست. آنگاه من نیز داخل قبر شدم و دیدم و ایمان آوردم که عیسی زنده شده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.